با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین به لطف و استعانت حق شرح غزل 32 از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز رو به پایان رساندیم و از این مجلس به لطف او شرح غزل 33 از این غزلیات را با مطلع ابیاتی که قرائت کردم آغاز میکنیم و بیت نخستین آن خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست چون صحرا چه هست، به صحرا چه حاجت است. از جمله ابیاتی که اتفاقا در نسخ مختلف کمترین اختلاف را دارد و تقریبا اکثر نسخ آغاز این غزل را بدان صورت که قرائت کردم با بیتی که قرائت کردم آغاز نموده اند و تکرار میکنم در باب آن اختلاف چندانی در نسخ وجود ندارد. خلاصه سوری بیت اول بدین شرح است که آن که خلوت را برگزید چه احتیاجی به تماشای جلوت دارد، آن که در درون خود تنهایی را برگزید و به تماشای درون مشغول شد چه حاجتی به تماشای برون دارد. و این مسئله دال بر این معناست در نگاه اول و نظر اول که در درون تمامی حقایق برون مستتر است و هر که در خلوت گزیدن به تماشای درون خود نشیند تمامی درون و برون را مورد توجه و نظر قرار داده است و تفاوت آنچه از برون در درون به نظر در می آید با آنچه از برون به برون نظر می شود این است که آن حجب و پرده هایی که در عالم برون میان پدیده ها و وقایع با جان وجود دارد چنین حجب و پرده هایی در نظر از درون به درون وجود ندارد. فلذا به یک عبارت هر کس که بتواند از درون خیش برونی که در درون منعکس است را ببیند به حقیقت پدیده های برون و جهان برون رسیده است. آن لطیفه شریفه بلندی که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، وسعت و فراخی نفس را چنان والا گرفت که هر که عارف به نفس شد عارف به رب خواهد شد. در تداوم آن میگوییم هر کس عارف به نفس شد قطعا عارف به برون نفس من جمله تجلیات حضرت او در عالم هم می شود. فلذا چون فرمود خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، یعنی در رؤیت های خلوت قطعاً عالم برون حقیقی تر و واقعی تر به چشم جان سالک در می آید و در این ساحت او را هرگز احتیاج به تماشای برون نیست. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ و مثل دوم، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ چون نفس و روح سالک میتواند ساکن کوی دوست شود و در کوی حضرت دوست منزل گیرد، چه نیازی به صحرا رفتن دارد، چه نیازی به صحرا نشستن دارد؟ و اصولا سالک مگر میتواند کوی دوست را رها کند؟ آن سراپرده و درگاه دل دوست را رها کند و به صحرا از برای روحانیت و عزلت نشینی برود؟ صحرا رفتن و دیر نشستن و روحانی برگزیدن از برای کسانی است که به کوی دوست ره نیافتند، در کوی دوست منزل نگرفتند. آنانی که در کوی دوست راه یافته و منزل گرفتند مطلق از صحرا و سکونت در صحرا و روحانیت در صحرا بی‌نیازند. پس فرمود خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ اما پس از این تأمل نخستین در باب بیت اول غزل 33، به شرح اصطلاحات مطرحی در این بیت می‌پردازیم که پیش از این در شرح غزلیات گذشته به آنها نپرداختیم و در این میان دو اصطلاح نیازمند شرح و تأویلند. اصطلاح اول خلوت است که یک اصطلاح بسیار مهم و مشهور عرفانی است و در دامن شریعت به اعتکاف تعبیر می شود، یعنی شریعت خلوت نشستن را گوشگیری و اعتکاف می نامد و طریقت این اعتکاف را خلوت نشستن یا خلوت گزیدن می نامد و اصطلاحاتی چون زاویه نشینی، العافیه فی الزاویه و چله نشینی همه محصول همین اصل بلند خلوتند. و اصطلاح دوم کوی دوست که در ابواب دیگر دیوان حافظ و همچنین دواوین دیگر حکما و شعرا و عرفا مورد توجه و تأویل هست. اما از این دو اصطلاح به دلیل تقدم خلوت که نخستین بیت غزل 33 است مقدم است، فلذا در باب خلوت و شرح معنای باطنی آن و تأویل آن نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. نتایج خلوت، آداب خلوت، حقیقت خلوت و تأویل خلوت نکات بسیار مهمی رو بیان کرده اند و تکرار میکنم این اجتهاد در تبیین خلوت، این سعی و کوشش فراوان در تبیین خلوت خود نشانگر عظمت خلوت و به تعبیر طوسی خلوت و عزلت است، یا به تعبیر ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه خود. و اجازت دهید که شرح خلوت را از همین کتاب آغاز کنیم، یعنی از رساله قشیریه که از جمله مراجع مورد استناد و مورد وثوق و اعتماد عارفان و صوفیان و نیز محققان در امر تصوف و عرفان است. قشیری باب ششم کتاب خود را به خلوت و عزلت اختصاص می دهد و مثلا به نقل از استاد امام می گوید که خلوت صفت اهل صفوت بود و عزلت از نشانهای وصلت بود و مرید و مبتدی را چاره نبود از عزلت اندر اول کار از ابنای جنس او و اندر نهایت از خلوت تا متحقق شود وی با انس وی. و حق بنده چون عزلت اختیار کرد آن است که اعتقاد کند که بدین عزلت سلامت خلق میخواهد از شر خیش و قصد سلامت خیش نکند از شر خلق، که اول قسمت نتیجه خور داشتن نفس او بود و دوم مزیت خیش دیدن بر خلق، و هر که خیشتن حقیر دارد متواضع بود و هر که فضل خیش بیند بر دیگران متکبر بود. این از جمله معانی و مبانی است که ابوالقاسم قشیری در شرح و تبیین معنا و همچنین آداب خلوت آورده است. نمونه های دیگر هم در این باب وجود دارد. مثلا از استاد ابو علی شنیدم گفت یکی بیامد پیش من گفت از دور جای آمده ام به نزدیک تو. گفتم این حدیث به قطع مسافت نیست و سفر کردن، گامی از نفس فراتر شد که مقصود تو حاصل شد. یا مثلا باز ابوالقاسم قشیری به نقل از بایزید سلطان العارفین می آورد که از ابو یزید حکایت کنند گفت حق را به خواب دیدم، گفتم تو را چگونه یابم؟ گفت خود را بگذار و بیا. و این از جمله معانی خلوت است. به تعبیر دیگر به روایت قشیری از سلطان العارفین، هر کی میخواهد به حق واصل شود لاجرم باید از خود جدا شود. تا آدمی از خودیت خود رها نگردد به وصال حضرت او نرسد. و اتفاقا مبتنی بر همین معناست که قشیری پس از حکایت بایزید نکته ای از ابو عثمان مغربی میگوید بدین عبارت: هر که خلوت بر صحبت اختیار کند، و صحبت در اینجا به معنای با دیگران بودن است، با دیگران سخن گفتن و مراوده داشتن و آموزش داشتن است. هر که خلوت بر صحبت اختیار کند باید که از یاد کرد همه چیزها خالی شود، مگر یاد کرد خدای. او از همه ارادتها خالی بود از جمیع اصلاف. اگر بر این صفت نباشد خلوت وی بلا و هلاک باشد یا بود. از این گونه معانی در باب ششم رساله قشیریه بسیار است. من جمله مردی به زیارت ابو بکر وراق آمد، چون خواست که بازگردد گفت مرا وصیتی کن. گفت خیر دنیا و آخرت در خلوت و قلت یافتم و شر دنیا و آخرت در کثرت و اختلاط. و همچنین به نقل از ذوالنون قشیری می آورد نیست آن که محتجب گشت از خلق به خلوت تا بنشیند چنان که آن کسی که محتجب گردد از ایشان به خدا. یا مثلا نکته بسیار مهمی را از جنید می آورد که به لقب رئیس و طایفه ملقب است، که فرمود جنید هر که خواهد که دین وی به سلامت بود و تن و دل وی آسوده بود، گو از مردمان جدا باش که این زمانه وحشت است و خردمند آن است که تنهایی اختیار کند. فإن هذا زمان وحشه والعاقل من اختار فیه الخلوه. زمان زمان وحشت و دهشت است و خردمند و عاقل آن است که خلوت گزیند. تکرار میکنم، از این گونه معانی در رساله قشیریه در باب خلوت بسیار است. باز همچون مردی ذوالنون مصری را پرسید که عزلت کی درست آید مرا؟ گفت آنگاه که از نفس خیش عزلت گیری. یا ابن المبارک را گفتند داروی دل چیست؟ گفت مردمان نادیدن. تکرار میکنم علاوه بر آنچه از رساله قشیریه خواندم، در کتب دیگر نیز از این معانی گیرامون خلوت بسیار گفته شده است. ان شاء الله در مجلس و بل مجالس بعد هم به شرح معانی دیگر از سوی عرفای دیگر در باب خلوت می پردازیم و هم شرایط و احکام و نتایج خلوت را، و همه اینها در شرح بیت نخستین غزل 33 است، به ویژه واژه نخستین آن که خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.